أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. دليل چهارم و آخرین دلیل بر استثناء مؤونه شخص از خمس، سیره قطعیه متشرعه است. متشرعه از زمان معصومین بناشون بر این بوده که خمس را بعد از کسر هزینه های زندگی پرداخت می کردند. این سیره قطعیست و الان هم ما این رو در بین متشرعه می بینیم که سال مالی برای خودشون قرار میدن و بعد از هزینه هایی که در زندگی میکنند اونگاه اموالشون رو مورد محاسبه قرار میدن و خمس میپردازن. این سیره قطعیست، متصل به زمان معصومینه و علی ظاهر هم این طوره، یعنی جای اشکال و تردید در این نیست. ما در هیچ گزارشی نداریم که به غیر از این عمل شده باشه، لکن تنها مسئله‌ای که وجود داره این است که سیره عملیه مثل اجماع یک دلیل لبی است و در دلیل لبی باید به قدر متیقن اکتفا کرد و قدر متیقن همانطور که در بحث از اجماع گفتیم استثناء مؤونه شخص از خمس در ارباح مکاسبه. بیشتر از این رو نمیتوانیم از این دلیل استفاده کنیم. پس از نظر دلالت و محدودهی که این دلیل میتواند استثناء مؤونه شخص را ثابت کنه، مثل دلیل دومه. فتحصل من ما ذکرنا کله من الادلت الاربعه. چهار تا دلیل ما اقامه کردیم. البته دلیل اول پذیرفته نشد، چون دلیل اول در صدد خروج مؤونه شخص از خمس بود تخصصا. ما این رو رد کردیم، گفتیم دلیل اول دلالت بر استثناء مؤونه شخص نداره. دلیل دوم این بود که دلیل دوم اجماع بود دیگه. دلیل دوم اجماع بود. اجماع و سیره عملیه قطعیه، یعنی دلیل چهارم، اصل استثناء را فی الجمله ثابت می کنند. استثناء مؤونه شخص را فی الجمله اثبات می کنند. ولی اون چه که میتونیم مستند به این دو دلیل بکنیم، استثناء معونه شخص در ارواح مکاسبه لا از ید. بنابراین عمده دلیل قابل استناد برای اثبات استثناء معونه شخص در خمس روایات، دلیل سوم که خودش مشتمل بر دو طائفه بود، روایات مطلقه و روایات خاصه. دلیل اصلی ما بر استثناء معونه شخص روایات، در بعضی روایات ملاحظه فرمودید معونه به قول مطلق ذکر شده و لذا شامل معونه شخص هم میشه، و حتی بعضی عقیده شون این هست که این روایات بعضن شاید بیشتر ظهور در معونه شخص داشته باشن تا اینکه بخوان هر دو قسم معونه را شامل بشن، اما روایات خاصه دیگه متعددن بیان شد و از نظر تعداد شاید به حد استفاضه برسه، و در بین این روایات حتی اگر بعضی از نظر سندی دچار مشکل باشند، اما به اندازه کافی روایت صحیح و سند واضح و دلاله وجود داشت که بتوان بر اساس اون حکم به استثناء معونه شخص از خمس کرد. پس اصل استثناء ثابت. بله،
مقام چهارم بحث استثناء معونه بود، اما به دو قسمت این معونه تحصیل یا معونه سند.
آره،
قسمت تحصیل چه فرمودیم؟ معونه شخص رو شما فرمودیم فرمودیم چهار به دلیل بوده بر معونه شخص.
معونه شخص یعنی منظور همون معونه زندگی، معاش، از این. خب یکی از جهاتی که ما اینجا عرض کردیم اول بس در بحث از مقام چهارم که استثناء معونه است، چهار مطلب رو باید بحث کنیم. تو خود مقام چهارم چهار تا مطلب باید بحث بشه. این مطلب اولش بود، برای این که بازی یادآوری بشه عرض میکنم. اون چه تا به اینجا گفتیم مطلب اول بود، یعنی الدلیل علی استثناء معونت شخص فل جمله. سه مطلب دیگر باقی مونده که باید دنبال کنیم. مطلب دوم عبارت است از محدوده و اون دائره ای که معونه شخص درش استثناء میشه. به عبارت دیگر آیا استثناء معونه شخص مختص به ارباح مکاسبه یا اعمه؟ مطلب سوم درباره تقیید معونه شخص به سنه است، همین که شما فرمودید. چرا خب حالا قرار معونه شخص کم بشه، چرا سال ملاک شده، ملاک قرار داده شده؟ اینم مطلب سوم. مطلب چهارم هم پیرامون معنای معونه است، اصلا این معونه یعنی چه؟ دقت فرمودید؟ اون مطلبی است که ما انشاءالله در به اصطلاح تحت عنوان المطلب و سالس دنبال خواهیم کرد. ما الان تا اینجا بحثمون پیرامون مطلب اول بود، در مقام چهارم بحث پیرامون دلیل بر استثناء هزینه های معاش شخص بود. چرا اصلا اینا باید استثناء بشه؟ خب المطلب الثانی، مطلب دوم، در تعیین محدوده استثناء معونه شخصه. در واقع این بخش یکی از مهمترین بحث‌های به اصطلاح این امر خامسه. تا اینجا معلوم شد فی الجمله معونه شخص استثناء میشه، اما الان بحث به این رسیده که آیا معونه شخص استثناء میشود از مطلق فائده، هرچه که عنوان فائده برش صدق بکنه، یا حالا این مطلق فائده شامل غنایم جنگی، معدن، قوس، کنز، همه اینها میشه. آیا دایره استثناء معونه شخص اینقدر وسیعه که کل اصناف خمس را در بر میگیرد؟ حتی القنائم الحربیه، حتی المال مختلط بالحرام، حتی ارزی که یشتری هذمی من المسلم، همه اصناف خمس رو در بر میگیره. یا نه، بعضی از اصناف خمس رو در بر میگیرد، مطلق فائده الا بعضی موارد مثل غنایم جنگی، مال مختلط به حرام و زمینی که ذمی از مسلمان بخره. غیر از این همه رو در بر میگیره. یا دایره محدودتره، فقط مربوط به ارباح مکاسبه. اینجا احتمالاتی متصوره و چه بسا قائل هم داره. عنایت بفرمایید. اینجا این بحث خیلی مهمه، یک نکته و نقطه کلیدی است. عنایت بکنید، ما یه وقت بحث میکنیم که مقتضای دلیل چیه، مقتضای عمومات، مقتضای ادله. یه وقت بحث میکنیم از موانعی در برابر این عمومات و اطلاقات وجود داره. احتمالاتی که اینجا متصوره رو من فهرستش رو عرض میکنم، بعد اون وقت ادله رو بررسی میکنیم تا نهایتاً ببینیم که مقتضای ادله چیه و چه موانعی در برابر این ادله وجود داره. یک احتمال اینه که بگیم معونه شخص در تمام اصناف خمس استثناء میشه، دیگه در این فرقی بین غنیمت جنگی و عرض به حضور شما مال مخلوط به حرام و معدن و ربح کسب و هدیه و جایزه نمی کنه. همه متعلق خمسه. این احتمال فاعلی ندارد، هرچند میشه دلیل برش اقامه کرد، ولی احتمال دوم اینه که بگیم معونه شخص به حسب ادله در همه اصناف خمس استثناء می شود، یعنی قاعده اقتضا میکنه در همه استثناء بشه، لکن در سه چیز استثناء نشده: غنایم جنگی، مال مخلوط به حرام و زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‌خرد. علت این که در این سه چیز استثناء نشده به خاطر اینه که دلیل خاص داریم، یا در بعضی از اینها اساساً معلوم نیست مقتضی برای شمول دلیل خمس باشه. اما در معدن، قوس و کنز ما هیچ دلیلی نداریم که اینا معونه سنه درش استثناء نشده باشد، الا اینکه یک شهرت قطعی داریم و به خاطر اون شهرت قطعی احتیاط میکنیم و میگیم در اینها هم معونه سنه استثناء نشد. دقت کنید، پس در احتمال دوم در واقع ادعا میشه معونه شخص در همه اصناف خمس استثناء شده الا در این شش چیز که در سه تا به خاطر یک دلیل و مانعی است و در سه تا رعایتن لل مشهور، و الا از نظر دلیل هیچ وجهی نداره ما بگیم معونه سنه در اینها استثناء نمیشه. اینم یه احتماله که این قائلم داره. این بحث امروز از این جهت میگم دقت کنید که این در حقیقت یک به اصطلاح تصویری است از مباحثی که ما طی جلسات آینده خواهیم داشت. احتمال سوم این است که خمس معونه شخص استثناء شده در این شش چیز ولی در هر شش تا به خاطر دلیل یا مانعی که وجود داره میگیم معونه سنه استثناء نشده. فرقش با احتمال دوم اینه: در احتمال دوم میگفت فی نفسه مانعی از استثناء معونه شخص در باب معدن و کنز و قوس نیست، فقط چون مشهور گفتند ما همراه میشیم، والا ما باشیم و ادله اقتضا میکنه در این ستا هم خمس باشیم. اما در احتمال سوم میگه در این ستا هم دلیل نمیتونه معونه سنه را در مورد اینها استثناء کنه. مسئله فقط رعایت مشهور نیست، نه، اصلا ما به طور کلی وقتی ادله رو بررسی میکنیم میبینیم این ستا هم درش خمس، درش معونه سنه استثناء نشد. احتمال چهارم این که معونه سنه فقط در ارباح مکاسب استثناء شده، در سایر موارد این چنین نیست. یعنی چی؟ یعنی هر فائده‌ای که متعلق خمس قرار بگیره، خمسش واجب است، متوقف بر زیادت بر معونه سنه نیست. اینا احتمالاتی است که در این مسئله وجود داره. قبل از این که ما بریم سراغ ادله، فقط به این نکته هم توجه داشته باشید. اینجا عدم دقت در این مسائل چه بسا موجب خلط مباحث بشه. اولا ما این نکته رو باید مد نظر داشته باشیم که موضوع خمس از نظر ما چیه. موضوع خمس در همین امر خامس، این مهمه و تعیین کننده است. ببینید اونایی که اومدن موضوع عنوان بحث را در امر خامس این قرار دادن، مازاد عن معونت السنه، یا تعبیر امام این بود الامر الخامس فی ما یفضل عن معونت السنه. خب این ما زاد عن معونت سنه ازش چی رو اراده کردن؟ در قبال اون چهار امر دیگری که قبلش گفتن. خیلی ها از معونه سنه اراده کردن معونت سنت ربح الکسب، یعنی اینو مختص به ارباح مکاسب دونستن. اصلا وقتی میگیم مازاد عن معونت سنه، یعنی مازاد بر هزینه های زندگی که از محل درآمدهای کسب و کار حاصل می شود. خب ما این رو عرض کردیم که موضوع خمس در امر خامس خصوص ارباح مکاسب نیست، مطلق فائده است. منتها جای یک سوال اساسی اون وقت هست که ما این رو باید به طور جدی حل بکنیم. این مباحثی که خواهیم در جلسات آینده ارائه خواهیم کرد این مسئله رو هم حل میکنه که خب اگر موضوع خمس مطلق فائده است، شما هم دارید در امر خامس ادعا میکنید که موضوع خمس در امر خامس عبارت است از مطلق فائده، پس دیگه چرا غنیمت جدا ذکر شده، معدن جدا ذکر شده، قوس جدا ذکر شده، کنز جدا ذکر شده، طبق تفسیری که ما از فائده کردیم میگیم هر چیزی که عنوان فائده برش صدق بکنه. خب عنوان فائده بر غنیمت جنگی هم صدق میکنه، عنوان فائده بر قوس و کنز و معدن هم صدق میکنه. خب اگر ما بیایم بگیم امر خامس عبارت است از موضوعش عبارت است از مطلق فائده، این معناش اینه که داریم میگیم خمس واجب است در غنیمت جنگی و قوس و کنز و معدن و به طور کلی هر فائده ای. خب اون هر فائده ای رو که بگیم شامل قوس و معدن و کنز و غنیمت هم میشه. اینو چجوری باید حل بکنیم؟ چرا این چهارتا جدا مورد بررسی قرار گرفتن؟ وجه امتیاز و تمایز سایر فوائد و این چهار عنوان چیه؟ اگه ما موضوع خمس را مطلق فائده قرار دادیم، خب مطلق فائده دیگه از ارث و هدیه بود، با مخصوصا با مبنایی که ما داشتیم ارث و هدیه و عرض به حضور شما صدقه و اینا گرفته تا درآمد کسب و کار و تا معدن و امثال اینها. خب این دیگه به حسب قاعده هر فائده ای رو در بر میگیره. پس چرا اومدن اینها رو از هم جدا کردن؟ حالا اونهایی که موضوع امر خامس را ربح الکسب قرار دادن مشکلی ندارن، چون میگن اصلا ربح کسب متفاوت از غنیمت و عرض به حضور شما معدن و کنزه. حواسا اینجاست یا نه؟ اونایی هم که موضوع امر خامس را فواید غیر متوقع دانستند، خب اونا هم تا حدی مشکلی ندارن، گرچه این سوال متوجه اونها هم هست که بالاخره چه فرقی است بین اون عناوین و این امر خامس. عمده اشکال متوجه ماست، ما باید این مسئله رو به طور جدی حل بکنیم. مایی که میگیم موضوع امر خامس ما یفضل و ان معونت سنه است، ما میگیم مایی که میگیم موضوع امر خامس مطلق فائده است. خب مطلق فائده اگر شامل اون عناوین چهارگانه قبلی هم میشه، پس دیگه چه تفاوتیه اینجا؟ یه بار ما یک چند مورد و مثال زدیم و اسم بردیم، بعد دوباره میگیم بابا هر فائده ای متعلق خمسه، پس باید یه تفاوتی هم وجود داشته باشه. اینو من از این جهت عرض کردم که در ذهنتون باشه اساساً اصل قرار دادن موضوع خمس به عنوان قرار دادن مطلق فائده به عنوان موضوع خمس این ما را در دو جهت مواجه با دو سوال میکنه که بعد اینا رو پاسخ بدیم. یکی در اصل جداسازی مطلق فائده از این عناوین اربعه، که خب حالا اگه قرار بود مطلق خمس موضوع مطلق فائده موضوع خمس باشد، چرا پس اون چهارتا رو هم تا دو سال دربارش بحث کردید. بله و از اول میمدید گفتید آقا مطلق فائده اینقدر دونه دونه مورد به مورد هی ادله رو بالا پایین نمی کردید. درسته نه؟ جای این سوال هست نه؟ الان میگی چرا تا حالا به ذهن خودمون نرسیده بود این سوال؟ این یکی. دوم هم که به طور خاص اینجا حالا بیشتر مد نظره اینه که پس اگه بحث معونه سنه مطرح میشه، استثناء معونه سنه، خب این چرا فقط توی همه فوائد باشه تو این بقیه نباشه؟ ها، اینا مسائلی است که من بیشتر خواستم تبیین بکنم، عنایت بکنید با این دید ما وارد بحث بشیم، که ما انشاءالله در پایان بحث که ادله رو بررسی میکنیم به هر حال یه تصویر روشنی داشته باشیم. اگر میگیم در مطلق فائده خمس هست و معونه سنه باید استثناء بشه، به چه دلیل؟ اگر میگیم در غنیمت و در مال مخلوط به حرام و زمینی که ذمی از مسلمان میخره معونه سنه استثناء نمیشه، به چه دلیل؟ اگر میگیم در معدن و قوس و کنز و غنیمت جنگی، در معدن و قوس و کنز معونه سنه استثناء نمیشه، به چه دلیل؟ اینا همه باید روشن بشه. مایی که خمس رو در مطلق فائده ثابت میدونیم، مایی که میبینیم معونه تحصیل در همه اقسام خمس استثناء میشه، خب قاعدتا باید معونه سنه هم ها در همه استثناء بشه. اما میبینیم در بعضی استثناء شده، در بعضی ها نشده. عرض کردم این مسئله بیشتر رو این مبنا مورد توجه. اگرم باز یک نکته رو یادآوری کنم، ارجاع بدم به بحث‌های گذشته، اگرم خاطرتون باشه ما در بحث خمس معدن، در بحث از خمس کنز و نیز قوس، مسئله نصاب رو مطرح می کردیم در خمس معدن و قوس. بله، در این ستا نصاب مطرح بود. اونجا بحث این بود اگر به نصاب نرسد خمس واجب نیست، ولی ما این نکته رو و این مطلب رو کرارن می گفتیم که خمس به عنوان المعدن واجب نیست، به عنوان القوس واجب نیست، چون خمس قوس متوقف بر نصاب، خمس معدن متوقف بر نصاب، ولی به عنوان الفائده میتواند متعلق خمس باشه. خب پس معلوم میشه حتی یک چیز، یعنی جای این سوال هست آیا یک چیز به دو حیث متعلق خمسه، یه دو تا خمس درش واجبه، یعنی معدن تارتن به عنوان مطلق الفائده خمس درش واجبه و تارتن به عنوان المعدن، آیا این چنینه یا نه اینطور نیست؟ خب اگر ما معونه شخص را از مطلق فائده گفتیم استثناء میشه، ولی از معدن استثناء نمیشه، خب ما درباره یک فائده‌ای که از معدن به دست میاریم چه باید بکنیم؟ بالاخره معونه سنه را استثناء بکنیم یا نکنیم؟ ببینید، من علت این که این مطالب را طرح میکنم، میخوام ذهن شما به جوانب مختلف این موضوع اشراف پیدا کنه، ابهاماتی که در ارتباط با این موضوع، این ابهامات مورد تنبه قرار بگیره، با این دید باز و با عنایت به این ابهامات و سوالات وارد بحث بشیم که ما پاسخ این سوالات رو همه رو در طی مباحث آینده بگیریم. دلیل ما بر استثناء معونه سنه گفته شد، اما آیا این محدود به خصوص ربح کسب یا عام؟ اگر عام، اگر دلیل اقتضا میکنه در همه موارد خمس واجب باشه و معونه سنه استثناء بشه، پس چرا تو بعضی ها نیست؟ تو بعضی موارد با اینکه عنوان فائده برشون صدق میکنه، اما معونه سنه استثناء نشده. اینا مطالبی است که عرض کردم مجموعاً باید مورد توجه قرار بگیره، تا بریم حالا سراغ ادله و ببینیم ادله چه اقتضایی داره. الحمدلله رب العالمین. این